به نام خدا، سلام. به رادیو نگار روایت جنگ خیلی خیلی خوش آمدید. خاورمیانه همیشه شبیه یک کل واحد بوده، جایی که ارتعاش یک موج در یک نقطه میتونسته معادلات سیاسی و امنیتی رو در کیلومترها اون طرفتر دگرگون بکنه. در روزهای گذشته کانون توجهات جهان بار دیگه به سمت کشور لبنان جلب شد. برای فهم دقیق اونچه که در بیروت و در جنوب لبنان گذشته، حداقل یکی دو هفته گذشته، نمیتونیم نگاهی به تصویر بزرگتر و دیپلماسی در سطح کلان نداشته باشیم. امروز میخوایم با یک گزاره بسیار بسیار مهم در واقع طرف بشیم و بهش بپردازیم. فاصله میان آتش‌بس در ایران و آتش‌بس در لبنان، در این فاصله چه گذشت؟ میخوایم بررسی کنیم که در این فاصله چه اتفاقاتی در میدان و در اتاقهای فکر سیاسی و نظامی رخ داد و این دو رویداد چگونه به یکدیگر برای رمزگشایی از این معادلات. امروز میزبان جناب آقای مسعود اسداللهی، پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه هستیم که خب سالهاست تحولات منطقه را از نزدیک رصد و تحلیل میکنن. ضمن اینکه بهتون خوش آمد عرض میکنم آقای اسداللهی و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. میخوام به عنوان سوال اول از شما بپرسم که وقتی از پیوند میان آتش‌بس ایران و آتش‌بس لبنان صحبت می‌کنیم، دقیقاً داریم از چه نوع ارتباطی حرف می‌زنیم؟ آیا این یک رابطه علی و معلولی است یا صرفاً یک همزمانی تاکتیکی می‌تونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و همه شنوندگان رادیو نگار و تشکر از این فرصت.
درود بر شما. درود بر شما.
در اختیار من گذاشتید. ببینید، من قبلش مقدمه عرض کنم. جنگ رمضان که شروع شد، خب ما خیلی مسئله غافلگیر کننده و غیر قابل تصوری توش اتفاق افتاد. یکی از اونها ورود حزب الله در جنگ بود. چرا؟ اولا حزب الله از روز دوم کامل وارد جنگ شد. اون موقع هم که ما آتش بس رو پذیرفتیم، تازه اینا تا چند روز بعد هم یا همین تا دیشب درگیر بودن. این یکی از اتفاقات عجیب و شگرف این جنگ بود. چرا؟ خب ما میدونیم که حزب الله وقتی که طوفان الاقصی اتفاق افتاد، داوطلبانه بدون کسی مجبورش کنه برای حمایت از غزه وارد جنگ شد، که اسمشون گفتن حرب الاسناد لغزه. اون در زمان خود آقای سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه بود. خود اون جنگ کلی چالش ایجاد کرد برای حزب الله در داخل جامعه متکثر لبنان، متکثر نظر دین، مذهب، قومیت، زبان، احزاب، رسانه‌ها. اصلا یک جامعه عجیبی است، با اینکه جمعیت 5-6 میلیون بیشتر نداره، ولی واقعا یک عالم بسیار پیچیده است. خب حزب الله برای خودش استدلالی داشت و جنگ رو هم به صورت خاصی اون اداره میگن که حالا موضوع بحث ما نیست. اما
این پیچیدگی خودش رو در عرصه مدیریت سیاسی کشور لبنان هم خودش
بله بله اصلا کشور لبنان کشور بحران هاست، چون که در جامعه لبنان معروفه جامعه اقلیت هاست. یعنی این تکثر به گونه نیست که یک قوم یا یک مذهبی اکثریت مثلا بالای 50% داشته باشه، بقیه مثلا نه همه زیر 33-34%. تازه همه اونی که بیشتر از همه از که شیعیان 34% میگرد، تازه هیچ نوع آمارگیری رسمی هم هیچ وقت انجام نمیشه در لبنان. برای همین چون هیچ کس نمیتونه غلبه پیدا کنه بر دیگری، مثلا در لبنان کودتا نمیشه اتفاق بیفته، چون ارتش همین ترکیب توشه، افسران از همه توایف اونجوری هستن، بنابراین نمیشه کودتا کرد. و همیشه این کشور سر حتی موضوعات خیلی پیش پا افتاده توش بحران هست. اون موقعی که ارتش سوریه بود و سوریه حاکم بود 29 سال، حکم سوریه بود، یعنی خیلی هم مسائل داخلی لبنان رو سوری‌ها فیصله میدادن، اونم با بالاخره فشار به گروه‌های مختلف. وقتی که سوریه رفت بیرون بدتر شد، بجنگ بهتر بشه، چون دیگه اون قدرت تمام کننده که فصل الخطاب باشه دیگه توی
وجود نداشت.
خب تو این مثلا همینطور بود. حزب الله برای خودش وظیفه قائل است، اما گروه‌های مخالف حزب الله این که تحت عنوانی که آقا قرار جنگ و صلح در دست دولت باید باشه، شما چجوری رفتید فلان حرفا، که خب حزب الله میگه کدوم دولت؟ این دولتی که حتی از خاک خودش هم حاضر نیست دفاع کنه. اون موقعی که کشور اشغال بود هیچ کاری نمی کرد، مقاومت مردمی شکل گرفته بود. ما اگر میخواستیم معطل این باشیم که دولتی کاری بکنه، که تا الان اسرائیل همون تو بیروت هم باقی مونده بود.
حتی آقای اسدی من یادمه توی اون پیام معروف سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه که مسئله رو انسانی اصلا تر کردن. آقا بله. کشور همسایه ما فلسطین داره نسل‌کشی اتفاق میفته.
بله.
مگه میشه ما ساکت باشیم؟
بله.
حالا کشورهای مثل اردن یا سوریه که حالا خودشون درگیری هایی داشتن یا توافقاتی با در واقع رژیم اسرائیل داشتن رو نمیشه ملاک قطعا قرار داد، ولی اینکه حزب الله در واقع خودش رو در رویارویی قرار داد به واسطه یک نیت انسانی، حالا بعدش حالا ارتباط و فضای اسلامی و دینی هم تر شد. خیلی هم در واقع این موضوع تاثیرگذار بودش البته.
بله خب اینم اتفاقا دلیلش همین ترکیب اجتماعیه، چون ببینید احزاب اسلامگرا در لبنان خیلی کمن، حزب الله است در بین اهل سنت. شما اگه بخواید فقط بر اساس مسئله وظیفه شرعی بخواید مخاطب قرار بدید کل جامعه لبنان رو، نه این نمیشه. هم پیمانای حزب الله در لبنان لائیک بودن، خیلی جالبه، یعنی اسلام گرایان اهل سنت هم پیمان حزب الله که نبودن مخالف حزب الله بودن به دلایل مذهبی. چون بخواید من نمیخوام اینو بشکافم، اینو که حزب الله همواره از این دید صحبت میکرد، در درون خود حزب الله بحث وظیفه شرعی بود برای بچهای حزب الله و اینها به این عنوان، ولی وقتی که مخاطب قرار، چون مسیحیایی بودن که کاملا هم پیمان حزب الله بودن، دروزها بودن، متوجهید، حتی مثلا احزاب چپ کمونیستی که از اون طرف اعتقاد مذهبی نداره، حزب کمونیست لبنان، حزب قومی سوری و اینا، خب این واقعا روش حزب الله بود که بیاره سطح کارو بالاتر از مسائل دینی که همه و واقعا هم جواب میداد، چون بالاخره اون گروه های چپ به شدت ضد اسرائیلی بوده و شما میتونید با این بیان بیان یک عمل مشترک و حداقل بیان حمایت کنن سیاسی و اینها. خب ببینید وقتی که آقا سید شهید شد یک سال و نیم پیش و اون دربهای خیلی دردناکی و حزب الله بهش وارد شد، رهبران نظامی، رهبران سیاسی یکی پس از دیگری، حادثه پیجرها که خیلی سنگین بود، و بعد از اون هم یک جنگ 66 روزه شروع شد. حزب الله 66 روز در میدان زمینی می جنگید به غیر از حالا بمباران هوایی حرفا. خب نهایتاً اتفاقاً حزب الله در زمین پیروز بود، یعنی اسرائیل نشون داده در هوا بمباران هوایی و با پهباد و هواپیما و هلیکوپتر، بله دستش باز پیشرفته ترین سلاح دنیا و دقیق ترین نشو داره، اما وقتی میاد رو زمین همونجا معادله کاملا عوض میشه و همواره اونجا مشکل میخواد. تو غزه هم دیدیم یک سال و نیم دیگه هر چی بود که، ولی بایان هنوز غزه داره مقاومت. خب در 66 روزه با یک آتش بس تموم شد، آتش بسی که اسرائیلی ها خواستارش شدن، چون اسرائیلی ها هر چی تلاش کردن از یک عمق 3 کیلومتری بیشتر نتونستن برن. خب آتش بس برقرار شد، اما با کمال تعجب برای اونایی که حالا اسرائیل نمیشناسن دیدن که اسرائیل روز بعد شروع کرد ترور رهبران حزب الله، هر جا گیر بیاره ترور کنه. اعتراض میشد به اسرائیل که آقا شما مگه آتش بس امضا نکردی خودت خواستی؟ برگشتن میدونی بهانه های بنی اسرائیل در ادبیات فارسی معروفه، اینا واقعیت داره ها بهانه های بنی، یعنی آنچنان میتونن با کلمات بازی کنن، تفسیرهای متفاوت از معانی خیلی واضح بدن که اصلا آدم شاخ در میاره. اومدن گفتن نه، ببینید آتش بس یعنی توقف عملیات نظامی، ما عملیات نظامی رو متوقف کردیم دیگه، با هواپیما عمله نمی کنیم، خونه ها رو بمبارون نمی کنیم، آتش بس شده دیگه، تانک ها رو کشیدیم عقب فلان،
ولی ما که روز اول ترور می کردیم.
بله نه حالا میگفتن ترور عملیات نظامی نیست، ترور عملیات امنیتیه. ببینید چجوری با کلمات بازی که آقا این آتش بس یعنی توقف عملیات نظامی، نگفت عملیات امنیتی رو متوقف کنید، بنابراین من نقض آتش بس نکردم. خب حزب الله اگر میخواست پاسخ بده، پاسخ مشابه نمیتونست بده، یعنی بگه خب منم برم مثلا فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی ترور کنم. این امکان نداره. همه ما میدونیم که نه اون هواپیما رو داره نه اون چی داره. میتونه موشکای زمین به زمین داره، خیلی هم موثرن، ولی در یک جنگ زمینی به درد میخوره. این بود که یا باید موشک میزد، موشکای زمین به زمین، که میگن گفتن خب این عمل نظامی است، بنابراین شما آتش بس نقض کرد. یک وضعیت مشکلی ایجاد شد، حزب الله نمیتونه پاسخ بده و بعد اسرائیل هم دستبردار نبود. روزی بین یه نفر، بعضی موقع دو نفر، بعضی موقع تا چهار نفر رو ترور میکرد.
و اینجا حاکمیت به معنای دولت لبنان هم سکوت
میکشه. حتی در پشت پرده که داشت همکاری میکنن خیلی هم خوشحال بودن. آقا خوبه دارید اینا رو میزنید. نه شما اصلا تصویری که از دولت لبنان هست با اون چیزی که تو ذهن ما هست خیلی فرق، یعنی واقعیتش با اون چیزی که تو ذهن ما هست خیلی فرق میکنه. در هر صورت تو این یک سال و نیم واقعا این تبدیل شده بود به یک عقده در بین طرفداران حزب الله که خب عمدتاً هم شیعیان هستن که آقا ما داریم هر روز شهید میدیم، بعد توی رسانه ها هم مخالفین دارن ما رو تحقیر میکنن، بگیم ببینید کارتون به کجا رسیده، هر روز یکیتون دارن شکار میکنن، فلان میکنن، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید، هیچ کاری هم دستتون بر نمیاد. و این بود که آقا خب ما اگه قرار باشه روزی این ایتون شهید بدیم خب بریم بجنگیم، تو جنگ ما یه دونه رو بکشیم اونها ما رو به شهادت برسونن، نه اینکه ما بشینیم هر دو روز یک نفر رو اما حزب الله به اون مصلحتی که گفتم یکی این بود که اولا حزب الله باید خودش رو اعاده احیای تشکیلاتی میکرد، چون تشکیلات لطمه خورده بود، بزرگانی ازش شهید شده بودن، وضعیت جدیدی درست شده بود، اینه که دندون رو جگر گذاشته بود رهبری حزب الله، چه آقای شیخ نعیم چه فرماندهان دیگه، و این حرفا رو تحمل میکنن و سعی میکنن مردم رو آروم کنن تا برسن به مقطعی که بتونن پاسخ بدن. اینه که توی این ور شرایط بسیار بسیار سخت، وقتی که یکی ماه دو ماه قبل از جنگ رمضان که دیگه تقریبا بحث حمله به ایران مشخص شده بود، از صحبت‌های مقام معظم رفیع امام شهید ما هم این کاملا مشخص بود که آقا ما داریم به سمت جنگ جدید داریم میریم، که خب ایشون فرمودن که جنگ آینده یک جنگ منطقه‌ای فراگیر خواهد بود، ایشون میگفتن، یا فرمودن اگر اتفاقی برای کشور افتاد ما خداوند این ملت رو مبعوث خواهد کرد. خب شیخ نعیم قاسم اومد و در یکی از سخنرانی‌هاش به صراحت برگشت گفت اگر به ایران حمله بشه ما وارد جنگ خواهیم شد. خب این شنیدنش به ایران ممکنه من چیز خیلی ساده و خوشحال و برانگیز و مناسب شادی، اما توی لبنان واقعا شجاعت میخواست همچین جمله‌ای رو شما بگی بعد از یک سال و نیم اون جنگ سخت و این فشار سنگینی که الان رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان ضد حزب الله ان متعجی و تلاش آمریکا که ارتش لبنان رو درگیر کنه با حزب الله، شما میای همچین جمله بگی؟ حتی بعضی شروع کردن انتقاد در لبنانیایی که حالا خودشون هم نزدیک به حزب الله میدونستن، غیر شیعه، که آقا چه حرفی بود.
و حزب الله داشت میجنگید که سلاح رو ازش نگیرن،
یعنی بله جنگیدن نه به معنی نظامیش، داشت مقاومت میکرد که البته اونا نمیتونستن بگیرن، ولی همین که هر روز یه قصه برای حزب الله درست میکرد مخصوصا در جنوب رودخانه لیتانی، واقعا وضعیت خیلی سخت بود برای حزب الله. بعد شما اینقدر شجاعت داشته باشی و اینقدر صداقت، یعنی که بیای اینو بگی که اونا هم دوباره شروع کردن آقا دوباره شما میخواد بگید به خاطر دیگران در بیارید، ولی آقای شیخ نعیم گفت ما خط قرمزمون جمهوری اسلامیه و کاری هم به حرفا دیگه نداریم. خب جنگ که شروع شد معلوم شد نه این حرف یک نوع شعار نبوده، ایشون وارد شد، بسیار هم قوی وارد شد، یعنی اصلا اسرائیلی ها
به نظرتون معادلات رو عوض کرد؟
بله بله. ببینید نتانیاهو تو یک سال و نیم با افتخار میگفت من داغون کردم حزب الله رو، من محور مقاومت داغون کردم، حماس رو زدم، حالا اسمای بزرگ دیگه از آقای حنیه بگیرید و یحیی سنوار و محمد سنوار و دیگران تو حزب الله هم از خود آقای سید و سید هاشم و همه رهبران بزرگ. و اصلا موقعی که ترامپ دوباره انتخاب شد استدلالی که نتانیاهو میکرد و به صراحت هم میگفت آقا ما بازوان قدرت ایران زدیم، الان نوبت اینه که بریم سراغ خود ایران، دیگه ایران بازویی نداره. خب مخصوصا که نظام هم در سوریه سرنگون شد دیگه، اینا که حالا ما الان ارزش این گروه ها رو میدونیم، هرچند که ما این گروه رو برای حمایت از خودمون درست نکردیم، ما اینا یه آرمان مقدسی داشتیم، ما رفتیم اینا حمایت کردیم، ولی معلوم شد تا وقتی اینا بودن قدرتمند اسرائیل جرئت نمی‌کرد حمله کنه، تا وقتی نظام سوریه با همه مشکلاتی که داشت همه انقلاب. خب
این جعل واژگانی نیروهای نیابتی چیزی بود که اونها
دنبالش هستن. من همون موقع به دوستان میگفتم آقا از این واژه‌ها استفاده نکنید، خیلی تو محیطای دانشگاهی فکر می‌کردن این جمله خوبیه، گفتم نه خیلی معنای بدی داره.
حضرت آقا خودشون شخصا
بله دیگه آقا یه زمان دیگه وقتی که آقا وارد شدن دیگه الحمدلله مسئله ده، ولی قبلا تو محیط دانشگاهی ما حتی بچهای متدین هم اینو به فکر می‌کردن یه معنای خوبی میده، گفتم این اصلا معنای بدی داره جنگ نیابتی. در صورت حزب الله خیلی قوی وارد شد، موشکای را استفاده کرد که اصلا اون موقع استفاده نکرده بود، یعنی نشون داد که به توان اصلی موشکش اصلا دست نخورده باقی مانده. اینی که نتانیاهو میگفت اصلا کاملا برعکسش ثابت شد، یک دفعه حیفا تا حیفا رو زدن و نهاریا و شرک های یعنی کل شمال فلسطین اشغالی، حالا اون دوستانی که با اسرائیل آشنا میدونن شمال فلسطین اشغالی مرکز صنعتی و کشاورزی صنعتی و پتروشیمی بسیار پیشرفته اسرائیل در شماله، خیلی منطقش هم آب و هواش مثل لبنان، خیلی حاصل خیز، خیلی سرسبز، اون توریسمشون وقتی اونجا خدف قرار میگیره یعنی بخش عمده از اقتصاد اسرائیل فلج میشه.
اونجا سکونتگاه هم هست.
بله بله اصلا اونجا تراکم جمعیتی تو شمال فلسطین اشغالیه، شهرک‌های بسیار متعدد، یعنی شما میرفتید مثلا کفرکلا، اون شهرکی است که در نقطه درست صفر مرزیه، یک فنسی بود اونور فنس یه شهرک بود که شما اصلا طرف سینوسه از پنجره میومد نگاه میکرد میدیدیش، یعنی اینقدر واصل نزدیک بود. حتی میگفتن یه سریشون یهودی هستن که از یمن اومدن، یه سری هم یهودی هستن که از ایران رفتن اونجا. متوجه؟ نه یه سری جا خیلی به هم نزدیک بودن که بعدن دیگه اون اومدن به جای فنس دیوار بلند 9 متری گذاشتن. که خب اینو خیلی شوک به جامعه اسرائیل وارد کرد که آقا اینا چی میگفتی پس تو که میگفتیم من از بردم. این خودش نتانیاهو بسیار تحت فشار قرار گرفت بود، یکی از این تحلیلگراشون هم به تمسخر به نتانیاهو گفته بود آقای نتانیاهو خب به این حزب الله بگو که ما شما رو از بین بردیم، این کار چرا جدید کار دارید انجام میدید، ما که شما رو از بین بردیم. و واقعا مؤثر جنگید، همین مؤثر جنگیدن باعث شد بخشی از توان ارتش اسرائیل بره سراغ لبنان. این که میگه تاثیر بله تو معادله تاثیر گذاشت و اینا هزینه است. الان من دیدم یه آماری که یکی از آمریکایی نشر بود، روزی 500 میلیون دلار برای بمباران ایران استفاده شده تو این 40 روز، روزی 500 میلیون دلار، چون بمب‌های بسیار پیشرفته استفاده شده، بمب معمولی نبود. بله آخرای جنگ کفگیر خورده بود تای دیگ، بمب‌های قدیمی رو آورده بود اسرائیل استفاده میکرد، ولی بمب‌های ساختارشکن که میزد یک ساختمون رو یک دفعه در عرض کمتر از 30 ثانیه کف خیابون می آورد، این هر بمب این کارو نمیتونه. در صورت خب این ما اینجا الان میرسیم به بحث،
ما میرسیم به نقطه‌ای که ایران ببخشید این صحبتتون میپرم، میرسیم به نقطه‌ای که بالاخره بعد از یک جنگ تقریبا 40 روزه ما آتش بس میکنیم.
بله.
و یکی از پیش شرط‌های جدی برای آتش بس ایران آتش بس در لبنان بوده، ولی القصه در همون حوالی همون یکی دو روز دوباره اسرائیل شدیدترین حملاتش رو به لبنان انجام ده. و توی این یک هفته حدوداً یک هفته‌ای که آتش بس در لبنان در واقع ایجاد میشه ما شاهد چه اتفاقاتی بودیم آقای اسدالله؟ تقریبا ما کمتر خبر داریم از اتفاقاتی که در لبنان افتاده.
ببینید اولا در رابطه با خب اینکه ما چجوری برسیم خودمون به مرحله آتش بس این مهمه، چون بعد چجوری شد ما اون رو گذاشتیم بونه، یعنی بحث حالا وحدت و ساحاتی که گفته میشه رو گذاشتیم جزء بندهای دهگانه. ببینید در جنگ 12 روزه یک اشتباهی ما مرتکب شدیم، این بود که کار نکرده بودیم روی اینکه خب اگه دشمن به ما گفت آتش بس شرایط ما چی باشه. اول واقعا خب اول جنگ که واقعا غافلگیر شدیم، آخر جنگ هم غافلگیر شدیم. یک دفعه روز 11 ترامپ پیام فرستاد برای امیر قطر که آقا اسرائیلی‌ها به من گفتن میخوان
روز 11 جنگ،
11 جنگ که ما فردا که میشد روز 12 ساعت 4 صبح میخوایم عملیات نظامی رو متوقف کنیم. اینه چی؟ اسرائیل نتانیاهو به ترامپ گفته بود، ترامپ هم یعنی گفته بود که یه کاری بکن آتش بس بشه دیگه، ما نمیتونیم ادامه بدیم. خب اونم گفته بود که به امیر قطر که آقا این از ایرانی‌ها سوال کن که اسرائیل می‌خواد کار بکنه، موضعشون چیه. خب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه در مصاحبه با برنامه گفتگوی ویژه شبکه خبر همین رو به صراحت گفتن، گفتن پیام اومد برای ما. ما طبق مصوبه شورای امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی کشور گفته بودیم اگر دشمن توافق کرد با ما، چه درخواست آتش بس کرد، ما بپذیریم ولی به یک شرط، که آخرین موشک ما بزنیم، که اسرائیل شروع کننده بوده ولی ما تموم کننده. خب این پیام رفت و پذیرفته شد و آتش بس انجام شد. بلافاصله خب آتش بس اعلام شد، ولی تمام این رد و بدل شدن پیام ها رسانه‌ای نشده بود در جنگ 12 روزه. وقتی که پیام ما رفت، یک دفعه آقای تراب اومد جلوی وسایل رسانه ها گفت که من آتش بس برقرار کردم، از ساعت 4 جنگ تموم میشه. آدم اینم شد همینم اتفاق افتاد دیگه. بعدم گفت ببینید من باید به من جایزه سول نوبل بدن، من جنگ به این در اگر دو روز قبلش به تاسیس اصلی ایران خود آمریکا حمله کرد. خب من اون موقع بعد از جنگ در سخنرانی متعدد گفتم، گفتم ما دو تا اشتباه کردیم. اول اینکه خب یک اینکه آخرین موشک ما بزنیم خوب از نظر پرستیژی، ولی بقیه مسائل هم. این همه شهید ما داریم، شهیدان بزرگ، خسارت ها، ما نباید اینو میوردیم تو آتش بس. یک. دو، ما میتونستیم به طرف مقابل بگیم آقا ما الان تو شرایطی نیستیم که درجه جواب شما رو بدیم، چون اسرائیل ما باید شورای عالی امنیت ملی جمع بشن تصمیم بگیرن، و یه بارم روز چهارم جنگ اسرائیل میخواد شورای امنیت ملی ما رو بزنه در جنگ 12 روزه، بنابراین 24 ساعت وقت میخواد. تو این 24 ساعت خبر رو درس میدادیم به یکی از این شبکه‌های خبری منطقه‌ای یا بین‌المللی که آقا اسرائیل درخواست کرده، اونم پیام از طریق امیر قطر، و ما ایران در حال فکر کردنه. خب بعد که خبر خوب پخش میشد میگفتیم آقا پذیرفتیم. دیگه اینطور نبود که هم چوبو بخوریم هم پیازو، هم بهمون حمله شد و شهید ندادیم، بعد هم متهم شدیم که آقا میگفت دو طرف از من خواستن. این دروغگوی مکار، این اومد گفت دو طرف از من خواستن. بعد از هرچی پرسیدن که آقا یکی میگه بابا چه مثلا از این حرفای بی خود میزنه، نه این بی خود تاثیر میذاره تو دنیا، وقتی که شما روایت خودت نگفته بودی، متوجه گذاشتید کل روایت اون بگه، اونم هم تو دلش خواست بود. تو جنگ این جنگ نه، ما این اشتباه دیگه نکردیم، متوجه. و اومدیم از ابتدا ما که میگم این نظام روی کار کنیم که آقا ما اگر دوباره الان قسم قطعا ما میریم، بالاخره اون توی تحمل جنگ فرسایشی نداره، نه اسرائیل نه آمریکا، میاد در یه مقطعی پیشنهاد آتش بس میده. ما از قبل کار کرده باشیم، نه اینکه دقیقه 90 بشینیم فکر کنیم که آقا خب حالا ما چه درخواستی بکنیم، بالاخره یه چیز از قلم میفته. خب این از شروع شد میره کار کردن. من خودم اوائل جنگ بود، شاید روز دهم یا 15 در گفتگوی ویژه خبر در برنامه به وقت ایران، اونجا 5 چیز مطرح کردم، اصلا این ایده رو مطرح کردم با همین چیز که آقا ما باید از الان یه دید روشنی داشته باشیم که آقا خواسته هامو چیه. چرا اینو گفتم؟ به شدت از طریق همسایه های مثل ترکیه و پاکستان و حتی مصری که همسایه ما نیست تحت فشار بودیم که آقا این جنگ مثلا یه توی تمومش کنید، منطقه به آتش کشید. ما الان اگر محاصره دریایی که حالا ادعا میکنه ترامپ واقعیت پیدا کنه به معنای کاملش، خب دریا به ما وصل بشه، مرزهای زمینی برای ما میتونن یک پنجره‌ای باشن برای ارتباط با دنیا، به خصوص ترکیه. و خب وقتی ما اونجا اینطوری جوابشون رو بدیم، خب اونم بعدم با ما همکاری نمیکنه. بنابراین من حدسم این بود، اصلا هم درست بود که آقا اون روزا فشار سنگین بود، اخبار هم پخش میشد که امروز مثلا بعضی روزا 2 بار 3 بار هاکان فیدان با آقای عراقچی تماس میگیره. خب این معلوم بود برای چی داره تماس میگیره، داره فشار میاره. خب اومدم این 5 ماده رو مطرح کردم، گفتم ما دنبال آتش بس نیستیم، ولی اگر مطرح شد مثلا، حالا بگذاریم که بعضی ها خیلی بهشون برخورد، چی اسم آتش بس سازش فلان، گفتم نه بابا این سازش نیست، ما اون تجربه رو تو جنگ 12 روزه داشتیم، مردم اینو نمیدونستن تجربه جنگ. بعدن این کار شد، این مواد، و به 20 رسید. بعد رو این 20 دوباره یک تعدیل شد، اینطور که من شنیدم 14 تا شد، نهایتاً شد 10 تا
بند.
یکی از این بندها این بود که آقا ما اگر آتش بس بپذیریم نمیخوایم فقط خودمون در آتش بس بهرمند بشیم، بلکه باید تمام صحنه های جبه های مقاومت اونجا هم آتش بس بشه. اسرائیل، نه اینکه اسرائیل بیاد جنگ رو با ما یه به جایی توقف کنه بعد بره تمام نیروش رو بذاره علیه حزب الله. خب این خیلی زشته، این خیلی اصلا نه با اخلاق، نه با شرع، نه با مسائل راهمردی ما این تطبیق داره. بنابراین ما اینو بذاریم که آقا حالا اون بحث وحدت و ساحات که آقا میدانهای یه جبهه‌های چی اینا با هم ارتباط به قول معروف ارگانیک دارن، یعنی اینقدر با هم مرتبط شدن که یه اتفاق توی یکی روی امنیت ملی دیگری تاثیر میذاره. این تثبیت شد خوشبختانه، این رو جز 10 ماده به صورت یکی از مادهای اساسی این رو وارد کردن و ایران. خب کار دیگه، اول اینم تون بگم، در دو روز قبل از جنگ رمضان، دو سه روز، خب مذاکرات ژنو شروع شد که در واقع بعد از جنگ 12 روزه اولین باری که ما مذاکره کردیم همون رفتیم اونجا و آقای چه رفتن اونجا هم به وساطت عمانی ها بود و ایران اومده بود یه پیشنهاد کاربردی مطرح کرده بود که حتی وزیر خارجه عمان هم خیلی خوشحال بود که آقا نه این دفعه ایرانی ها واقعا یه سری پیشنهادی آوردن برای حل قصه و خود آقای عراقچی هم خیلی از نظر مثبت، اما آمریکایی‌ها اونم گفتن بابا این خبرها نیست و اصلا همچین چیزی نیست، ما اینا رو قبول نداریم.
چی بود اون پیشنهاد کاربردی؟
پیشنهادای حالا بحثای تو بحث رقیق کردن 60% متوجه تو بحث‌های حالا نقش آژانس و فلان حرفا بود که اینا هم علنا وقت گفته نشد که دقیقاً چه، ولی این یکیش هست 100% که آقا ما این 450 کیلو اورانیوم 60% آزادیم رقیق کنیم بشه 20% برای راکتور دانشگاه تهران که خیال شما هم راحت بشه. این هم زیر نظر شما بیاد، آقا آژانس بیاد ببینه، دیگران هم روسی هم خواست که بیاد ببینه به عنوان ناظر روی طرف. خب همون اینا همون موقع این رو زدن زیرش و فردا حمله کردن، روز شنبه حمله کردن به ایران و معلوم بود که اصلا مذاکره چیز نیست. خب توی قبل از که بریم ژنو، ترکیه بسیار فشار می آورد که آقا بیایید در استانبول من واسطه باشم، متوجهید؟ خیلی فشار آورد، ایران نپذیرفت. خب ما این 10 ماده رو تعیین کردیم، آمریکا اومد یه طرح 15 ماده‌ای داد به پاکستانی‌ها که آقا اینو بدید به ایرانی‌ها ببینید. خب وقتی 15 ماده اومد، والا به صورت غیر رسمی متنش منتشر شد، من متن رسمی ولی 15 ماده‌ای که من دیدم یک طرف همش به نفع آمریکا، انگار که ایران شکست خورده در جنگ و باید بیاد تسلیم بدون قید و شرط بشه. خب الحمدلله مسئولین ما حواسشون جمع بود، اصلا پاسخ اینو نداده، پاسخ نداده. بعد پاکستانیا پشت سر هم تماس که آقا پاسخ چی شد، چطور پاسخ نمیدید، حالا قبولم ندارید. ایران می‌خواست بگه اصلا این ارزش پاسخ دادن نداره، آخه این که طرح برایش نیست. ایران اومد طرح 10 ماده‌ای خودش اومد، اتفاقا ما هم 10 ماده رو همه رو به نفع خودمون تنظیم کردیم. پاکستانی‌ها گفتن که آخه این که همش به نفع خودتونه. ایران جواب داشت گفت آخه ما که درخواست آتش بس نکردیم، آمریکا درخواست آتش بس کرده، اون باید امتیاز بده، ما می‌خوام بجنگیم، ما ادامه میدیم. مخصوصا که ما وقتی که تنگه هرمز روش مسلط شدیم دیگه یک برگ برنده بسیار قوی گیر اون اومد. یک دفعه دیدیم آقا چه نعمتی رو خدا به ما داده که ما ازش غافل بودیم، یعنی یه موقعیت ژئوپلیتیکی که من حالا باز مقایسه کنم برای که خوب ببینیم. ببینید انصار الله اومد چندین ماه تنگه بالمنده با تو جریان تو خون الاقصا بست، در جنگ 12 روزه تابوی جنگ با آمریکا شکست شد. قبلا من قبول کنید من انواع و اقسام جایی تو ایران تو مراکز تصمیم گیری ما رو دعوت می‌کردم میرفت، من میدیدم که در پس زمینه ذهنی مسئولین ما اینه که آقا با آمریکا نمیشه جنگید، آمریکا خب بالاخره ابرقدرتی است، بیاد کن فیکون میشه. ما دیدید اون خب معروف جمله معروف آقای ظریف که آقا آمریکا با یه موشک میزنه ایران داغون میکنه. این در جنگ 12 روزه شکست، آمریکا اومد، بله اومد تاسیس دسته ما رو بمبارون کرد، همه رو حمایت ما اسرائیل کرد، ولی بعد چی شد؟ بعد خودشون تقاضای آتش بس کرد. تابوی دوم که شکسته شد تابوی تنگه هرمز بود. ما همیشه از 20 سال 30 سال پیش همیشه میگفتیم اگر مجبور شویم تنگه هرمز رو میبندیم، ولی شما وقتی میرفتی با بعضی مسئولین صحبت میکردیم گفتن چجوری مثلا اولا اندازه فنی چجوری میشه تنگه هرمز رو بس، یعنی شما کل ناوگانت باید بیاری، مثلا فکر می‌کنم با ناوگان بسته میشه که کسی اجازه ندیم. خب اون آمریکا به راحتی ناوگان ما رو میتونه بزنه. و یکی هم این که تنگه با هرمز رو ببندید، یعنی اعلام جنگ به دنیا، نه فقط آمریکا، اینه که دنیا همه میاد پشت سر آمریکا و یک جنگ را میفته که از ما نمیتونیم ادامهش بدیم. بنابراین تو زمین که حالا برای بلوف خوبه، ولی
تو اجرا شد.
ولی ما رفتیم تو این جنگ، آمریکا مجبورمون کرد. خود این لطف الهی بود، میگه عدو شباب سبب خیر اگر خدا خواهد. ما اومدیم به یه روش هوشمند اینو بستیم، نه که بریم افغان اونجا بزنیم.
بستن تنگه هرمز خیلی با این تعریف شما پیچیده تر از اون چیزیه که تا الان شنیده بودیم.
بله ببینید،
انگار که یه دکمه ایه میزنیم تنگه هرمز هم بسته میشه. یه امکانیه که ما داشتیم.
اون توانایی های تکنولوژی ما توی زمینه موشکی پهبادی الان قدرتی به ما داده که از بسیار نقاط ایران بخوایم یه کشتی رو توی تنگه هرمز بزنیم میتونیم بزنیم. ببینید قبلا آمریکا تلاششون بود که آقا شما به نقشه جمهوری اسلامی نگاه کنید، کشور عزیزمون ایران، منطقه خلیج فارس و دریای عمان به خصوص تنگه هرمز به اونور یه منطقه ایه که کوهستان به دریا خیلی نزدیکه و اون منطقه دشتش خیلی کوچیکه، نوار ساحلی بهش میگن. آمریکا تو دینشون بود که توی جنگ ما حمله میکنیم، هلیبورن میکنیم، این نوار ساحلی رو میگیریم، روی ارتفاعات مستقر میشیم، دیگه ایران هیچ کاری از دستش بر نمیاد، تنگه هرمز میشه تو مشت ما. این ده اولا ما توی جنگ نشون دادیم، نه ما از شیراز توی چیز زدیم، تنگه هرمز زدیم از شیراز. متعدیه الحمدلله الان موشکای نقطه زن داریم، پهپادهایی داریم که دیگه شهره عالم شدن. متعدیه اصلا دیگه شما برید سر تنگه هرمز ناوگانی نمیبینی. متعدیه که آقا ایران ناوگان بخواد بیاره، خب میگه من کیو بزنم، چیه بزنم، چه جوری بزنم؟ آمریکایی میگه، در حالی که ما به راحتی هر کشتی بخوایم میتونیم بزنیم. خب این تابو هم شکسته شد و آمریکا با یه چیزی که اصلا به ذهنش نمی اومد روبرو شد. من برای باز اهمیت این بگم، تنگه بامون من داشتم اینو میگفتم که وقتی انصار الله 7-8 ماه این تنگه رو بست، اعلام کرد هر کشتی که از مبدأ اسرائیل یا به مقصد اسرائیل بخواد رد بشه یا کشتی که صاحبانش صهیونیستا و یهودی‌ها باشن، من اینا رو میزنم، ولی بقیه کشتی‌ها رو اگر چیز کنم میتونه رد شه. خب بقیه کشتی هم دیگه نیومدن، چون گفتن آقا اینا جنگ، کی به کی، حالا ما دیگه اشتباه کردن، ما هم زدن. عملا تنگه بابام رو بندر بسته شد، مجبور شدن برای این تجارت جهانی کالا رو ببرن دور قاره آفریقا و دماغه امیدنیک رو دور بزنن، برن دریای مدیترانه و برن اروپا. یعنی 20-25 روز سفر طولانی شد، هزینه ها، بیمه، فلان حرفا. فشارم اومد رو اقتصاد غرب، واقعا خود تورم، اما فشارش کمرشکن نبود، یعنی یه فشاری بود که بیش از حالت عادی بود. ولی اما ما توی تنگه هرمز چیزی عجیبی دیدیم، به مجرد اینکه ما اعلام کردیم آقا تنگه هرمز رو بستیم، یک دفعه قیمت نفت شروع کرد به صورت تصاعدی رفتن بالا. درگیری دو چند تا، آخه اونا اومدن ما رو امتحان کردن، چند تا کشتی تجاری و حتی کشتی نظامی اومدن زدیم. یک دفعه اون ناوگانی که
اون جدیت هم
اون که ما رو میترسوند آقای ترامپ که آقا من یک ناوگانی فرستادم ایران تو راه برسه، همشون عقب نشستن رفته 1000 کیلومتر دور از ایران. 1000 کیلومتر یعنی فاصله تهران مشهد. بله ببینید اون گوقال اونجا چیکار کنه، مثلا کدوم کشتی میخواد بگیره؟ بله موشک میتونه بزنه، آفاش هم میاد میزنه، ولی ما متوجه شدیم آقا این تنگه هرمز از تنگه بابونمندم خیلی مهمتره. تنگه بابونمندم حجم تجارت جهانی تو کالای مختلف توش خیلی زیاد است. هر کالایی که غرب بخواد بره شرق، از شرق بره غرب، باید از تنگه بابونمندم در بره.
اما کمر شکن نیست که
بله، ولی یک جای عبوره. خود دریای سرخ چیزی توش تولید نمیشه که اگر بسته شد اون دیگه دنیا محروم بشه. متعدد خلیج فارس اینطور نیست، خلیج فارس خلیج بسته‌ایه، یک منفذ داره، اونم تنگه هرمز. از اونجا شما میتونید وارد بشی و خارج بشی، راه دیگه وجود نداره. و در اینجا کالاهای گران قیمتی مثل گاز، نفت، مشتقات نفتی، گاز هلیوم، نمیدونم اوره و کود شیمیایی که الان دنیا دارن چی میگن که آقا اگه تا یه ما دیگه کودا نرسه به کشاورزای دنیا، با یک بحران غذایی دنیا روبرو میشه. ما اینو بستیم. بعد متوجه شدیم خود یک دفعه در عرض خیلی فاصله کوتاهی اثر خودش رو نشون داد و همه شروع کردن سرزنش کردن ترامپ که آقای ترامپ دیدی چیکار کردی؟ بعد میگه بیاد کمک به ناتو، گفت بیاد کمک. اونا چی گفتن؟ گفتن آقا ما عضو ناتو ایم، هم پیمان شما ایم، چطور اون موقعی که خواستی حمله کنی با ما مشورت نکردی؟ حالا که رفتی گیر افتادی به ما میگی بیام بازش کن. این که اصلا باز بود، شما ما این کارتون بستش. خب اینه که وقتی که این تحت فشار قرار گرفت که آقا هر طور شده باید با اسم یه آتش بس این تنگه رو باز کنه. حتی دیگه ما روز آخر جنگ اصلا بحثمون بحث پرونده دسته‌ای نبود، بحثمون بحث تنگه هرمز بود. تو بستن تنگه هرمز همه دارن حق به ما میدن، اروپایی‌ها دارن حق به ما میدن، همه اونا به جز شیخ نشینا همه دارن حق به ما میدن که آقا شما رفتی آقای ترامپ تو حمله کردی. خب معلومه اونم دیگه اصطلاحی که در سیاست استفاده.
یه گزاره عمومی هم تو ذهن‌ها الان ایجاد شده تو جهان، البته تو فضای مجازی بیشتر ما این رو دیدیم، این که ایران دمش گرم توی این سالها این کار نکرده.
آره میگم ما خودمون متوجه این نعمت نبودیم، این تابو شکسته شد. خب این اومد توی 10 ماده. تو مذاکراتی که انجام شد به واسطه پاکستانی، ایران گفت که من از این 10 ماده کوتاه نمیام. ترامپ گفت باشه بیایم 10 ماده شما مبنای مذاکره، نه 15 ماده من. دقیقه
آقای اسدالله من میشه از شما یه خواهشی بکنم؟ ما این اپیزودمون خیلی طولانی شد، یعنی ما از ابتدا که سوالی در خصوص لبنان داشتیم اینقدر مفصل و زیبا شما در واقع این رو شکافتید که هنوز نتونستیم باز به ارتباط
بگیریم. خب این خیلی خوب داره. بله
اینو خیلی موافقم، ولی اجازه بدید ما اینجا این اپیزود رو تمام بکنیم، اپیزود بعدی دعوت بکنیم شنونده ها از ادامه گوش بدن اگه موافق باشید.
ببینید
از این 10 ماده پس بماند. بله. که ما دوباره
آخه نه خیلی به آتش بس مربوط که چرا اینطوری شد. من در واقع میخوام وارد اون حصه دوم بشم.
من میخوام دعوت بکنم شنونده ها ادامه این بحث رو در اپیزود بعدی بشنون اگه موافق باشید.
حالا دیگه من نمیدونم چون با هم
زنده باشید. بله بله مرتبط. بله بله حتما به هم مرتبطن. من چون میدونم خیلی این اپیزود طولانی شد و ما دوست داریم که شنونده ها در واقع هر دو قسمت رو بشنون. به خاطر همین از همه شما شنونده های عزیز اینجا اجالتا خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که قسمت بعدی رو که با حضور جناب آقای اسدالله هست رو انشالله بشنون. خیلی ممنونم از همراهیتون.
هر ایرانی واقعی قبلش برای ایران میتپه. یا علی مدد، خدا نگهدار.